ادامه بحث صلات مسافر، شرط هفتم از شرایط تقصیر نماز. استاد حضرت آیت الله حاج شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی دامت برکاته، ششم شوال المکرم 1440 مصادف با 20 خرداد ماه 1398.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فرمایش مرحوم آقای خویی قدس سره رو ملاحظه فرمودید که ایشون فرمودن این روایات مربوط به وجوب تمام برای مسافر سه طائفه است. نظر ایشون عرض کردیم و اشکالاتی که بر فرمایش ایشون بود ذکر کردیم. خب بفرمه. بله نه، گفتم اگر مخصص قرار دادید نتیجهش اونی که شما میخواید نیست. خیلی خوب. خب متوجه هم این رای خب همین هم این نتیجه رو نمیده. شما اجازه بدید، شما ببینید، شما نه اجازه بدید ببینید آقای غلام اعتبار، ما میگیم که شما این تعلیل را مقید چی قرار میدید؟ خب اگر مقید این قرار دادید نتیجه می شود ماحصل مقید و مقید، نتیجه تقیید این میشه. اجازه فرمایید. یعنی چی؟ یعنی نتیجه میشه مکاری اذا کانت المکارات عمله، رائی اذا کان الرعی عمله. و این غیر از اون است که شما دارید میگید. نتیجه تقیید اینه، مقید و مقید. پیش‌فرض میگیریم. حالا از شما سوال میکنم، اگر گفتیم اکرم العلماء، بعد گفتیم لا تکرم الفساق، میاد فساق من العلماء. اجازه فرمایید. نه ارتباط داره. ببینید خب پس آقای خویی خیلی اصلا ایشون این حرف رو نمیزنه. عزیز فرمایی نجزه بدی. خیلی خوب ببینید، بالاخره ما باید فنی حرف بزنیم. ما البته از خودشون یاد گرفتیم فنی حرف زدن. یعنی این که یا میگید آقای مخصصه، مخصص نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که همان عنوان عام با عنوان خاص میشه نتیجه، همان عنوان مقید با مقید میشه نتیجه. اما اگه شما اومدید گفتید آقا این تعلیله، پس تعلیل که تخصیص نمیزنه. اگر گفتید تعلیله، یعنی باید بگید که آقا این حاکم بر اونه، یعنی مکاری نه از حیث مکاری بودن بلکه از حیث اینکه سفر عمل او هست. میدونم. پس چرا بگه این مخصص اونه؟ من اشکالم به ایشون اینه، چرا میگه طائفه دوم مخصصه؟ همین، من اشکالم همینه. خصصت غلطه، خصصت نداره. نه خص نه، این تخصیص رو ایشون از این لأنه عمله. خیلی خوب، حالا به نظر من این اشکال وارده. خب عرض میکنم که اشکال دیگه ندارید آقا، فقط همین رو. خب چرا؟ خیلی خوب. پس حالا عرض ما چی بود دیروز؟ حالا من دوباره تکرار بکنم چون دیروز آخر وقت بود، مثل اینکه یه مقدار باید روشن‌تر عرض کنم. ببینید آقا، اینو من تقاضا میکنم خوب دقت کنید، این تو روش اجتهاد بسیار بسیار مهمه. البته این اشکال ما فقط برای آقای خویی نیست، همین که فرمودید مرحوم محقق اصفهانی داره، دیگران هم دارن. ببینید ما اصلا با همه اینها حرف داریم و من دیروز عرض کردم یک بحثی است که خوب اگه دنبال کنید اصلا یک تحولی رو در اجتهاد ایجاد میکنه. جاهای دیگه من این رو پیاده کردم، این مسئله رو میگیم درسته به حسب ظاهر سه تا عنوانه، ولی اگر شما بر این عناوین استقلال قائل بشید، نتیجه چیه؟ نتیجه این است که بیایید نسبت سنجی کنید. خوب آقای غلام تبار دقت کنید که نتیجه این است که بیایید نسبت سنجی کنید، بگید بین طائفه اول و طائفه دوم و طائفه سوم چه نسبتی. نتیجه این است که ببینید که آیا اینا کدوم مفهوم دارن کدوم مفهوم ندارن. بله، اگر این راهی که قوم و مشهور بلکه جل فقها، کسی یعنی بیشتر از جل فقها، تمام فقها بگیم، تمام فقها اگر این راه رو طی کردن، اشکال ما بهشون همینه. میگیم آقا اگر یه عنوانی در یه روایتی استقلال داشت، شما هر کاری میخواید بر سرش در بیارید. ولذا گفتیم مثل مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان یا بعضی از قدما، یه نکته ای که شما تشریف نداشتید در ماه رمضان من عرض کردم و اونم نکته بسیار مهمیه. گفتم تعلیلات تو روایات در نزد قدما غالبا عنوان حکمت رو داره، اونا باش برخورد حکمت میکنن، برخلاف متأخرین که برخورد علت میکنن. یعنی همین لعنه و عملهم، دست قدما برخورد حکمت کردن باش، دست متأخرین برخورد علت کردن باش. ولی چرا یه عده‌ای از قدما با قطع نظر از اون روایت لعنه و عملهم گفتن آقا ما اکتفا میکنیم بر همین عناوین دهگانه وارده در روایات؟ اصلا یه برخی از فقها، نگیم عده زیادی هم نیستن اینا، برخیشون میگن آقا نماز مسافر قصر است الا برای این ده گروه. میگیم چرا؟ میگن این عناوینش تو روایات اومده، مکاری، رائی، اشتقان، التاجر الذي يدور في تجارته، الجاب الذي يدور، الامير الذي يدور، ده تا گروهی که آمده اصلا کاری به چی دیگه ندارن. من عرضم اینه، این نگاه این چنینی به روایات معلول این است که برای این عناوین اول استقلال قائل میشن، میگن امام فرمود اربعتون یتمون، یکیش مکاری، تمام. لانه عملهم و فلان را کاری بینا نداریم ما اصلا. اینا برای این عناوین استقلال قائل میشن. خب ما عرضمون به آقای خویی و اونایی که این مطلب رو دارن که عرض کردم عده زیادی، شاید همه فقها ما بگیم این مطلب رو دارن، اینا میگن آقا سه تا عنوان تو روایاته: یک مکاری و مثل مکاری، دو یختلف یتردد، سه لانه عملهم. درست تا اینجاش به حسب ظاهر ما این سه تا عنوان رو داریم. اگر برای اینها استقلال قائل بشیم باید بگیم آقا ما هی النسبه بین الطائفه الاولى و الطائفه الثانيه، نسبتشون چیه؟ اما اگر گفتیم نه، گفتیم آقا مکاری اینا همه مصداق برای یک عنوانیه، عنوان جامع. حتی من به شما عرض بکنم، من به نظرم میرسه این در فرمایشات مرحوم آقای بروجردی هم آمده بود، حتی اگر کلمه لأنه عملهم تو روایات نبود اصلا، فرض کنید امام توی روایات فرمود اربعتون، توی روایات خمستون، توی روایات سبعتون، اما لأنه عملهم نبود، آیا فقیه نباید بیاد بگه با بالاخره اینا یه قدر جامعی دارن، اینا یه خصوصیت تعبدی نداره، مکاری با خلبان چه فرقی میکنه؟ عرض کردم خود آقای به نظرم مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه از خصوصیات فقهیش این بوده که فقه الحدیثش بسیار قوی بوده. ایشون میگه اگر این لأنه عملهم هم نبود ما میگفتیم اینا یه قدر جامعه دارن. عرض ما همینه، میگیم اینا یه قدر جامعه دارن، این یک. بعد میگیم اونجایی هم که میگه الذی یختلف المکاری و الجا جمال الذی یختلف، این یختلف باز عنوان مشیره، او عنوان است به چی مشیره؟ به همون قدر جامعه بین این ده گروه. میگیم گفتیم آقا یتردد، ببینید تو عرف هم گاهی اوقات میگن که یه کسی که خیلی میره و میاد بهش میگن چقدر میری و میایی، این یتردد تو روایت مشیره به کثرته، یختلف مشیر به کثرته، لانه عملهم رو هم ما با همین کثرت معنا کردیم، گفتیم عمل به معنای شغل نیست، قرائن براش آوردیم برخلاف اونی که متأخرین گفتن. خب ما اگر یه همچین روشی رو تو روایات پیاده کردیم دیگه سه طایفه نیستن روایات، دیگه ما نباید بیایم بگیم آقا این المکار الذی یختلف مفهوم وصفش اینه، بعد بیایم بگیم آیا در اصول ما برای مفهوم وصف مفهوم قائل هستیم یا قائل نیستیم. بعد حرف مرحوم آقای خویی که حالا من عبارت ایشون رو آوردم، نمیدونم آقای رحمانپور اومده یا نیومده هستش، خیلی که به ایشون عرض کنم که این همون مطلب توی موضوع از فرقی نمی کنه. ببینید ولی اونی که مهمتره این آقایون، اینو من تقاضا میکنم خوب روش فکر کنید، من اصرارم ندارم که حالا این حرف ما رو قبول بکنید، حالا یه حرفیه، یه طلبه ناچیزی داره میزنه این حرف رو، ولی این مسئله مهمه. دیروز عرض کردم مثلا به روایات مجسمه میرسید اونجا هم چند طائفه میکنن، آیا امکان این که ما اینا رو برگردونیم به طایفه واحد هست یا نه؟ تو روایات قنا و موسیقی و اینا این بحث خیلی جریان داره و بحث عناوین تحتانی و عناوین فوقانی رو ما مطرح کردیم. حکم به اون عنوان فوقانی تعلق پیدا کرده. در باب قنا نمیتونیم بگیم قنا خودش عنوان استقلالی دارد برای حرمت، نه، قنا تحت عنوان لیذل عن سبیل الله تحت عنوان باطله. اتفاقا یه روایتی هم در همونجا هست که راوی به امام عرض میکنه، به نظرم امام هشتم علیه السلامه، امام به او میفرماید، امام راوی میفرماید آه اگر باطلها رو یه طرف قرار بدن، قی حق رو یه طرف قرار بدن، قنا در کدام قرار میگیره؟ امام فرماید، خود اون راوی میگه بر مسلم در قصه باطل قرار میگیره. یا بید در باب شطرنج که حالا دیروزم به بعضی از آقایون عرض کردم، ببینید شطرنج درسته ما روایات متعدد داریم، نهی از شطرنج شده، هیچ قیدی هم نداره، اما یکی دو تا روایت، حالا من خوب یادم میاد این رو، مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه وقتی بحث شطرنج رو داشتن تدریس میکردن در بحث مکاسب محرمشون، ایشون هم رو همون مشیه فقها نظرشون داشت به این منتج میشد که بله شطرنج مطلقا حرام. من به ایشون عرض کردم که خب ما یکی دوتا روایت داریم شطرنج رو، من حیث و انهو آلتون للقمار حرام کرده، معلوم میشه این خودش موضوعیت نداره، همون فرمایش امام، همون فرمایش مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک. خب حرف درستیه، فقیه باید بیاد اینا رو بررسی کنه. حالا کثیری از فقها دیدن روایاتی که درش کلمه شطرنج تنهایی اومده زیاده، بر حرمتش فتوا دادن، بعدم میگن الی یوم القیامه حرامه. ولی وقتی ما میگیم آقا این یه عنوان تحتانیه، شطرنج خودش استقلالی نداره، اونی که از عنوان فوقانی اوست، یعنی کل ما هو آلتون للقمار. حالا ببینید متاسفانه این روایت تحف العقول که در اول مکاسب شیخ آورده و شیخ به قسمتهای مختلفی از او در قسمت‌های متعددی از مکاسب محرمه استدلال میکنه. حالا آقایون میگن سندش ضعیفه، البته ما سندشو درست کردیم در مباحث خودمون. ببینید اونجا داره ضابطه میده، ما یأتی منه الفساد، این عناوین کلی اینه، منتها شارع این عناوین کلیه رو برای اینکه مردم متحیر نمونن در زمانهای مختلف آمده مصداقهاش هم بیان کرده، ولی این به عنوان مصداق است، خودش عنوان مستقل نیست. ببینید آقایون، باز مثلا من عرض کنم دم عنوان مستقله، دم نجسه، بالا بریم پایین بیاییم، آسمون زمین ایران غیر ایران، دم نجسه، این میشه عنوان مستقل. اما همین دم از حیث معامله، اگر بگیم آقا معامله نجس حرامه، خب بله، اما اگه گفتیم نه اگه منفعت محلله پیدا کنه، در زمان قدیم منفعت محلله نداشته، باش جان کسی رو نجات نمی دادن، اما الان منفعت محلله داره، یه کسی میتونه آقا بگه من خون خودم رو یه مقداری میفروشم برای اینکه جان کسی رو نجات بدید، قطعا معامله صحیحه، هیچ اشکالی نداره. قدیم آقایون میگفتن این معامله باطله، بیع دم بیع نجس، بیع نجس که حرام باطله، اون موقع منفعت محلله نداشت، الان داره. اینو پس ببینید من برای این عرض میکنم، همیشه تو روایات باید ببینید عناوینی که آمده. آقا امام علیه السلام اون مردمانی که در زمانش زندگی می کردن، یا مکاری بودن یا رائی بودن یا اشتقان بودن یا جابی بودن یا تاجر بودن، همه رو ذکر کرده. حالا اگه در زمان ما 5 تا مصداق دیگه اضافه شد مانعی نداره. اون وقت ببینید این روشی که ما داریم بیان میکنیم یه وقتی هست که ما میخوایم تنقیه منات کنیم. ما تنقیه منات نمی کنیم، نمیم بگیم که آقا این منات در این مورد اینجا موجوده. تنقیه منات این است که یک ملاکی رو از یک مورد جزئی به مورد جزئی دیگر ما سرایت بدیم، اینجا تنقیه منات. اما ما در اینجا کشف منات کردیم. یعنی چی؟ یعنی میگیم آقا این 10 گروه به این قرائن که قرائنش هم ذکر کردیم، ملاکش کثرت و سفر است، من کان سفر و اکثر من هزره است، این دیگه تنقیه منات نیست، این کشف قطعی مناته. کما اینکه قدما از اول تا نزدیک های زمان صاحب مدارک این کشف مناتو کردن. پس اینجا این نکته رو هم دقت بفرمایید. چی فرمودید؟ فارقش اینه. خیلی خوب، سوال خوبی. فارقش اینه، ما در مسئله عده قرینه قطعی نداریم که برای اینکه ملاکش ولده. او یکی از حکمتاشه، اتفاقا روایت دیگری داره. حالا اینم رو اگر ندیدید عرض بکنم، چون اینو خیلی ها سوال میکنن. یه روایت دیگری داره که شاره آمده آثار روانی رو در نظر گرفته. خب یک زنی که با یه مردی بوده، حالا اگه یقین داره که از این مردم حامله نیست، اگر همین فردا که او رو طلاق بده بتونه بره با دیگری ازدواج کنه. اولا عده، این تو روایات هم آمده، یک زمانی است که این مرد و زن به عقل بیان، ولذا خیلی هم اینطور شده، در عده رجوع میکنن. یک فرصتی است که شارع میده. این زن اگه فردا از شوهرش طلاق گرفت رفت ازدواج کرد، اون مرد اگه 2 روز بعد پشیمون بشه فایده نداره دیگه. نه، حالا طلاق رجعی رو دارم عرض میکنم. عرض میشود که این عده نیاز داره. اگه عده باشه این فرصت وجود داره اولا، و ثانیاً علقه ها در این فرصت از بین میره. یعنی این زن وقتی میخواد بره زن مرد دیگر بشه، این علقه، چون زن مخصوصا علقش به مرد بیش از مرد بزنه، زن ازیت روانی اینطوره. این زن بعد از اینکه حالا 3 خورده گذشت، این آرام آرام اون علقه به اون مرد سابقش از بین میره و میتونه یک زن کاملی برای مرد جدیدش باشه. اما اگر نه، بگیم روز دوم تو رو ازدواج کن، این هنوز علقه های ارتباط با شوهر اولش باقی. اینا باز همه عنوان حکمت رو داره. بله، اوناش اینا ممکنه باشه، ولی میخوام عرضم فارقش اینه که اونجا ما قرینه قطعیه برای اینکه این ولد تمام الملاکه نداریم، قرینه قطعیه نداریم. ولذا باز این فرع و در همین حسینیه در یکی از شبهای ماه رمضان، یعنی در یکی از ماهای رمضان، چند شب مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه عنوان کردن که اگر زنی، زن جوانی در سن حیزه 30 اگر رحمش رو در آورد که دیگه حیزم نمی بینه، رحم و ولدی هم از او متولد نمیشه، فرمودن اگر مطلقه شد بازم چی داره؟ عده داره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مؤمن رو رضوان الله تعالی علیه. اوائلی بود که این مجله فقه اهل بیت مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی در آمده بود. ایشون یه مقاله اونجا نوشته بود و تمایل پیدا کرده بود که چنین موردی عده نداره. من در شماره بعد 20 اشکال به اون مقاله وارد کردم، منتها مصادف شد با اون تصادفی که ایشون کرد و اینها، دیگه نشد با ایشون صحبت بکنیم راجع به اون اشکالات. بعد من به مرحوم والدمون عرض کردم این بحث رو اگر شما تو ماه رمضان عنوان کنید، خب مقلدینشون هم زیاد سوال میکردن. ایشون از آیات قرآن، این نکته که ما خواستم بگم همین بود، از آیات قرآن به خوبی در آوردن که این عده داره. خب این باز یک راه دیگری بود که خود ایشون طی کرد. خب حالا این راه رو ما عرض کردیم، روش تأمل کنید، ببینید اون اجتهاد یه عرض می شود که اینطور نیست که آدم یه چیزی امروز درست کنه تموم شو بشه بره. اجتهاد هر حرفی که آدم میزنه تازه آغاز فکره، یعنی این فکر اگر بخواد تثبیت بشه یا کاملا رد بشه شاید 100 سال لازم داشته باشه. نمیشه که با یه روز و دو روز و یه مقاله و دو مقاله سرش هم بیاییم تمام بشه. و منم بیشتر تو ذهنم این است که شما فضلا این نکات به عنوان یک زوایایی در ذهن شریفتون باز بشه تا قوه اجتهاد پیدا کنید انشاءالله. خب اونجا فقط قرینه داریم آیاش، فهمیدم چی فرمایید، درسته اونجا قرینه داریم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فقط برای اینها قرار داد و در غیر اینها قرار نداد. امیرالمومنین فرمود که عرض شد که پیامبر در غیر اینها قرار نداده. اونجا یه قرائنی وجود داره برای انحصار. میدونم اینو میدونم. اگر اون قرین درسته. حالا اینم البته ما البته در مرکز فقهی از یکی از اساتید محترم اونجا البته خیلی وقت پیش خواستیم، یکی از بحثایی که کرده همینه و کتابی هم از بحثش منتشر شده. همش اینطور نیست. المکاری، ببینید قضیه حقیقی محورش میره رو قدر جامعه، همین درسته، اما خود این عنوان خودش موضوع قضیه حقیقیه نیست، موضوع قضیه حقیقیه اون قدر جامعه. خب این مطلب که حالا دیروزم بحث شد، مرحوم آقای خویی در همین بحث صلات مسافر میگن این المکاری الذی یختلف، این مفهوم وصف نداره. بعد در همینجا میگن بله ما در اصولمون گفتیم برای جمله وصفیه مفهوم به معنای دیگر موجوده، که همون بود که ما به محاضراتم مراجعه کردیم، در محاضراتم همینطوره. ببینید خلاصش عرض بکنم، ایشون میفرماید در بحث مفهوم شرط اونجا چون شرط قید برای حکم است، میگیم اکرم زیدن ان کان عالما. ظهور شرط در این است که قید برای حکمه، یعنی وجوب اکرام مقید به این شرطه. اونجا دلالت بر مفهوم رو میپذیریم، اما در جمله وصفیه اکرم زیدن عالما، عالما وصفه، وصف قید برای متعلقه. میگن در جملات وصفیه وصف یا قید متعلقه یا قید موضوعه. اگر قید متعلق یا موضوع شد نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که دلالت بر مفهوم نداره، چون مفهوم انتفاع الحکم عند انتفاع القید. این معنای مفهومه، انتفاع الحکم عند انتفاع القید. که این انتفاع اندل انتفاع درست میشه؟ زمانی که این قید قید برای چی باشه؟ بله؟ حکم باشه. اما در وصف چون قید قید برای موضوعه یا قید برای متعلقه و قید برای حکم نیست، انتفاع اندل انتفاع منو نداره. می فرماین اکرم عالم، اکرم عالمن عادلا، میگه عالم عادل. خب عالم عادل دلالت بر این نداره که لا تکرم عالم شاعر را یا عالم نمیدونم فقیر را. دلالت بر انتفاع الحکم عند انتفاع القید نداره. خیلی خوب. اما میگن که اونی که ایشون میگید که ما داریم تو کلمات مشهور نیست، میفرمان چون این الاصل فی القیودن یکون احترازی، یا ما قبول داریم که این حکم برای طبیعی عالم وضع نشده. همین، این حکم برای طبیعی عالم نیست، فقط اختصاص به حسه خاصی داره، اونم عالم عادله. شخص الحکم ابدا ابدا همینه. خب اشتباه اصلی دون همینه. بله، حرف شما رو چرا بزنیم؟ حرف عبارت ایشون رو میخونیم. صبر کن، اجازه فرمایید، اجازه فرمایید. بنده از شما سوال میکنم، از شما سوال میکنم. یعنی چه عقل منتفیه؟ نه، اجازه فرمایید. نه شما ببینید، اجازه بدید شما، اجازه بدید شما. خیلی خوب. حالا آیا اون چک اصلا شما با قطع نظر از مفهوم اگر گفتیم که اکرم زیدن ان کان عالمن، منطوق شخص الحکمه یا سنخ الحکمه؟ اجازه فرمایید شما اینو، شما اجازه فرمایید اینو جواب بدی. حالو صبر، حالا صبر کن، اینو دوباره اقرار کنی. اگر گفتیم اکرم زیدن ان کان عالمن، میگید این شخص الحکمه. خب حالا اگر گفتیم اکرم زیدن عالمن، منطوقش باز چیه؟ منطوقش چیه؟ شخص الحکمه. ها اجازه بدید، ایشون تو معاذرات داره میگه اونی که ما میگیم این است که هاذ الحکم، تصریح داره. ببینید ایشون میگوید که این حکم، حالا من این عبارت ایشون رو بیارم. آقا شما دارید به من میگید از اول اصول ایشون. آقا جان شما اشتباهتون اینه، وقتی بحث مفهوم میشه، الله اکبر، شما دقت کنی، خلطتون اینه آقای رحمانپور. در نزاع در مفهوم میگوین حل انتفاع القید یدل على انتفاع سنخ الحکم ام لا. اونجا همین حرفو به شما یاد دادن، انتفاع القید یدل على انتفاع شخص الحکم، همم قبول داره. اما نزاع در مفهومه، یعنی اگر ما بخوایم مفهوم بگیریم انتفاع القید یدل على انتفاع سنخ الحکم. اما ایشون تا اینجا که با مشهوره میگه که میفرماین که اما ما میگیم شخص این حکمی که در این قضیه متکلم آمده برای طبیعی ثابت نیست، برای حسه خاصی ثابته. یعنی چی؟ نفی نمی کنه حسه دیگر رو. عجیبه. ایبا نه شز. خیلی خوب. نه اجازه بدید. خیلی خوب. ایشون میخواد بگه که این شخص الحکم برای این حس ثابته، همین اندازه. عبارتش تصریح به این داره. اجازه فرمایید آقا، اجازه فرمایید، بذارید من عرض کنم بر شما. ایشون میگن ان النظافی دلالت الوصف علی المفهوم تارتن، به معنا ان تقیید الموضوع او المتعلق به یدل على انتفاء الحکم ان غیر این حکم چه حکمیه؟ سن خواهی صبر کن، خیلی خوب صبر کن تا میرسه. و اخرى به معنا ان تقییده به یدل على عدم ثبوت الحکم له. این حکم کدوم حکمه؟ نه اشتباهتون همینه آقا، خیلی خوب. پس دوباره دقت کنید دیگه شو. ما در جل و در جل، حالا من تمام به مباحث اصول خودمونم مراجعه کردیم، خیلی خوب شما فرمودید، ما هم جواب دادیم، اونا قضاوت بکنن، منتها اونا که قضاوت میکنن ممکن دلشون بر من بسوزه. نه نه آقای رحم‌آور میسوزه، میگن هر چی این گفت باز او. اولا از این که شما از این که شما آقای رحم‌آور دقت میکنید، من خدا رو واقعا شاکرم. نه شما، الحمدلله تو بحث ما الحمدلله فضلای بسیار قوی هستن، خدا رو شکر میکنیم. خودشون یا کفایه، رسائل، مکاسب، بعضیشون هم خارج هم درس میدن، الحمدلله این خدا رو شکر میکنیم. مگه شماها نبودید که ما باید دیگه درس اصلا نمیگفتیم. علایالن میخوام عرض بکنم، حالا باز دقت کنید عباراتو، من در جل، حالا قرار شد این اصول ما رو، این اصول ما رو در مرکز قرار شد که این مقدارش که آماده شده، گفتم یه دوره برای کتابخونه مرکز آماده کنن، جل ششم. من همین فرماشات آقای خویی رو آوردم اونجا، دو تا اشکالم به ایشون کردم. علایال اینطور نیست، یعنی حالا اینطوری است که ما داریم عرض میکنیم دیگه. خب بله، ببینن بله، عرض کنم محاضرات رو آقایون جل پنجم از صفحه، نه از اولش باید ببینن، از اول صفحه 127 تا صفحه 100 و آخر صفحه 135 این رو ببینید تا فردا. و صلی الله علی محمد.